بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. صاحب العرب می فرماید اگر عرضی بوده باشد که او مغصوب است، غاصبی او را غصب کرده است، ولیکن این عرض مالکش مجهول است. مالکش چیست این را نمیدانی. ایشان میفرماید امر این عرض مغصوبه که مجهول المالک است، امرش موکول للحاکم الشرعی است. کسی اگر بخواهد در اون عرض مغصوبه تصرف کند باید از حاکم شهر اذن بگیرد، و اگر بخواهد کسی دیگر در اون عرض تصرف کند بلا مراجعه به حاکم شهر جایز نیست، حتی نماز خواندن در اون زمین جایز نیست. این فرمایشی است که ایشان میگوید بحث مفیدی است، محل ابتلا. عرض میکنم اون اموری که با اونها تعبیر میشود از امور حسبیه، اون امور حسبیه علا قسمین است. امور حسبیه اموری را میگویند که ما میدانیم شارع این تصرف را میخواهد، ولیکن مکلف به این تصرف چیست او را شارع تعیین نکرده است. فرق امور حسبیه با واجب کفایی این است، در واجب کفایی آنی که متوجه است تصرف او تعیین شده است، عامت المکلفین است، یا اولیای میت است که باید تجهیز کنند میت را. ولیکن در امور حسبیه این تکلیف تصرف مال چیست، چی باید این تصرف را بکند، ولی در آن صورت دلیلی خطابی وارد نشده است. اینها را میگن امور حسبیه، یعنی اینها را باید به حساب الله اتیان کرد. این متولی و اونچی متصدی میشود به امور حسبیه چه باشد؟ این امور حسبیه دو قسم است. یک قسم این است این امر حسبیشی به او اطلاق می شود فی نفسهی عمل جایز است به حسب قواعد اولیه، منتها در ما نحن فی ادله قواعد اولیه را ملاحظه کنیم فی نفسهی ممنوع نیست، محرم نیست. الان هم که باید این امر در خارج محقق بشود، چون که ممنوع نیست از هر کسی مباح بود، هر کسی میتواند این امر را اتیان کند، امر حسبی را. مثلا یه میتی افتاده است در بیابان، هیچ کس نیست، میت هم فرض بفرمایید یه مالی چیزی ندارد، اولیان هم هست، من فقط تصرف این میت را بلا تغسیل بگذارم این جایز نیست. بلا تغسیل این میت را ول کنند، بلا دفن ول کنند، این معنا جایز نیست. شارع میخواهد چی باید این را بکنند؟ بنابراین چه فرض بفرمایید اولیا تکلیف به اونهاست، اولیا ندارد این میت. خب انسان اتیام می کند بر خودش واجب می شود، چرا؟ چون که شاهر راضی نیست به این فعل، میتواند اتیان کند، چون که به حسب قاعده اولیه حرمتی ندارد. اولیا هم بود و به واسطه اذن اولیا میتونست این کار را بکند. الان چه نیست، فعل دلیل بر حرمتش نیست، بلکه دلیل بر وجوبش است. این زور امور حسبیه اینها احتیاج به اجازه از حاکم شرع ندارد. به مقتضای اولیه هر کس مبتلا به این امر حسبی شد، ولی اون امر حسبی را متصدی می شود، اتیان می کند، چه به مقتضای ادله اولیه این تصرف جایز است. و اما امور حسبیه قسم ثانی، اون تصرفاتی است که ما بودیم و ادله اولیه، اون تصرفات از هر مکلفی صادر می شد حرام بود. مثل این که فرض بفرمایید شخصی مرده است، اولاد صغاری دارد، وصی هم ندارد، قیم هم ندارد، این اموالی که از خودش گذاشته است که مال گستر است، مال این ایتام است، صغیر است، ما می دانیم که شارع به تلف دادن این صغیرها یا اموالشون راضی نیست و معاملات سبی همچه نافذ نیست. اینا چجور بشوند؟ ما می دونیم که شارع می خواهد یه نفری متصدی بشود این فعل را، این تصرف را در اموال این صغار بکند. مقتضای قاعده اولیه حرمت است. لا یحل مال مسلم الا بطیبت نفسه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ادله ظلم و عدوان، که بدون مجوز تصرف کردن در مال دیگری عدوان بر غیر است. خب در ما نحنفی باید یه شخصی متصدی بشود. می گویند متیقن، چون که دلیل لفظی نیست به اطلاقش تمسک کنیم، هر کس می خواهد دلیل لفظی بود امور حسبی نمی شد، واجب کفایی می شد. وقتی که دلیل لفظی نیست، نکات را متوجه باشید که به اطلاق و به عموم موضوع در او تمسک کنیم، ما می مانیم و علم خارجی. اون شخصی که فقیه هست، یعنی فرض کنید فقیه مجتهد عادلی است، یا شخص امینی که امانتش پیش این حاکم ثابت است، ایکال بکند حاکم این تصرف را خودش بل مباشره کند یا بل استنابه مباشرت کند، این نه، این قدر متیقن است، این قدرش یقینا جایز است، چون که بر همه جایز بود، حاکم شرع وکیلش هم از اونهاست. اگر بر خصوص او لازم بود، خب خصوص او قیام کرده است. بدون جهت در ما نحنفی این که میگن امور حسبیه منوط به اجازه حاکم شرع است، یا اجازه کسی است که وکالت دارد، نه اجازه، وکالت با اجازه فرق دارد. اونی که وکالت دارد از حاکم شرع باید به اذن اونها و به اجازه اونها بشود، این دلیلش همینه. وقتی که اینجور شد، این مالی که از در ما در بین مانده است، مال چشم مجهول است، توجه کردیم همین زور افتاده است، غاصب هم غصب کند یا غصب نکند، کسی باید از این مال مؤمن که محترم است رعایت کند، این مال را طوری کند که تلف نشود این مال. خب قدر متیقن، خب قدله اولیه لا تأکلوا اموالکم بینکم، لا یحل مال مسلم، همون ادله اولیه بر من میگه جایز نیست. خب علم داریم که باید شخصی بوده باشد که باید متصدی بشود و توجه شردید این امر را رعایت کند، قدر متیقنش حاکم است، یعنی فقیه عادل است یا کسی است که وکالت دارد از طرف او، استزازه از طرف او دارد، یا از استزازه از طرف وکیلش یا از خودش دارد. این ملاک این است. این که در ما نحن فیه، این عرض مال کش مدهول است، امر این عرض موکول به حاکم شرع است چون که مسئول المالک است. این احتیاج به قصور فرض غصب ندارد. غصب بشود کسی غصب بکند یا نکند، امرش موکول به حاکم شرع است. خب وقتی که این زور شد، دیگران نمیتونند تصرف کنند مگر به استزازه حاکم شرع. خب حاکم شرع هم چرا این چیزی که از این تکلیف او شده چی رعایت کند این مال شخص را، این مال این مؤمن را؟ این جمی جان ها چه میشه؟ ولی الغایب است، وکیل ندارد، غایب خودش هم نیست، مالش افتاده. این از اموری است بیگه است که این مالش را تلف از تلف نگهداری کند، رعایت کند، وظیفه حاکم است. بلم باشرا و بلستنابه. خب وقت این وقتی که این همین زور شد، دیگر احتیاج ندارد به روایت تمسک کنیم که بعضی ها تمسک کردند به روایتی که امام در توقی هست، در توقی شریف و عمل حوادث الواقع فرضو فیها الى روات عادی سنان. به این تمسک بکنیم تا کسی اشکال بکند که این توقی سندش درست نیست یا و دلالتش هم تمام نیست، چون که مناسبت ها که به موضوع چیزی که مربوط به روات است به او باید رجوع کرد. او تل در صورت جهل به احکام است که انسان حکم شرعی را نداند، وظیفه شرعی را نداند، رجوع به روات می کند. نه به این احتیاج داریم نه به اون احتیاج داریم که در زمان ائمه علیهم السلام این تصرفاتی که در مال مدهول المالک در مال صغیر میشد، اینها به ید گزات بود. همین زور است. به حسب روایات هم از گزاتی شد بود در اون زمان، ولو گزات زوری که اونها منصوب بودن، اونها همین تصرفات را میشردن. چون که منصب گزات بود و شاره این منصب گزاوت را وقتی که به راوی حدیثی که ناظر فی حلال شریعت و حرام هاست، یعنی مجتهد است، وقتی که این قضاوت را به او واگذار شد، قضاوت ولو فصل مرافع است. اینها نگه داشتن خانه مدهول المالک به مصلحت مال مدهول المالک تصرف کردن، این ربطی توجه کردید به باب قضا ندارد، ولیکن گزات متصدی می شدند. کسی که فرض کنید صغیر داشت، یا فرض کنید کسی که مالش باید فروخته بشود، ممتنع از ادای دین بود، اینها را قاضی ها می شدند، اونها مباشرت می کردند. اگر نفروخت قرضش را نداد، قاضی می فروخت، قاضی نفقه اولادش را می داد از اون مال. این را واگذار کرده است در اون مقبوله و غیر المقبوله. بله، چه فرموده است امام علیه السلام؟ مراجعه بکنید الی من، بله بله، یعرف حلالنا و حرامنا و هاکذا یروی انا احادیثنا و ینظر فی حلالنا و حرامنا. این قضاوت را داده است به فقیه، پس فقیه این کار را میکند. احتیاج به این نداریم تا کسی بگوید چی نه، اون زمان این زور بود. امام علیه السلام منصب قضا داده، قضا فصل خصومت است، ربطی به تصرف در این موضوعات نمی شود. اونها می شردن، خب بکنه، اونی که قضاوت زیرش خوابیده است، فصل خصومت بین در مقام مرافع است. بدون زهد نما به این مقبوله یا عمر ابن حنزله و غیر مقبوله یا حنزله احتیاج داری، نه به توقی احتیاج داری. خود این معنا از امور حسبیه است. توجه کردید وقتی که امور حسبیه شد، علل قاعده متصدی باید فقیه بشود. بلکه درست توجه کنید، این اراضی که بله توجه شردید، این عراضی که مذهول المالک می شود تارتم معمور است. تا توجه شردید الان در ید غاصبی است، خودش نیست، یا تگرد غاصبم نیست، بناکه گذاشته رفته نمیدونیم، درها را گهر شرده رفته، یا باغ فرض بفرمایید درش را بسته رفته، این زور همین زور مانده. در ما نحن فیه توجه شردید، این مال مالیست محترم، معموره، مالش دارد، تصرف در او جایز نیست الا اینکه از مال از اون کسی که ولی امر است، یعنی ولی امر است، امر فرض بفرمایید مسئول مالش به ید اوست که فقیه عادل است، یا وکیل اوست شماز شرنا، از او استجازه بشود. خب من این در این را وا میکنم، کلیدم میفتد به این در این خونه، وا کنم برم توش بنشینم نماز بخوانم، نه غصب است. همان حکمی را که لا یحل مال امر مسلم ظلم عدوانی که می گفتیم همینجا میاد، بدون زهد چه زور انزا باید از مالک استیزان کند یا از وکیل مالک، اینجا هم از حاکم شر یا از وکیل او باید استیزان کند. بله یه این زور اراضی هست و نظیر این است، این است که نه عرض مباح بود، عرض میت بود، ولیکن غاصب آورده چی آلات غصب را آورده است، آهن مغصوبه را، آجر مغصوبه را، سیمان مغصوبه را آورده، اینجا را درست کرده است. در مان حنفی شخصی بخواهد در این بیت تصرف کند، در بیتی که به آلات و آلات و اشیایی که مغصوبه است درست شده است. خب در این صورت اگر تصرفش در این موقوف به تصرف در اون آلات است که فرش کرده اینجا را با آجر یا با مزایش یا با سنج، چینها غصبی است، نمیتواند تصرف کند. و این اشیا همچنین مذهول المالش هستن، مالش هاش را من نمیدونم، جز را از چی خریده، آجر را از چی خریده، من اینها را نمیدونم، مذهول المالش است. به تصرف چه چیز است؟ به ولایت به ید حاکم شهر است که از حاکم شهر استزازمی توجه شردید، استزازمی کردن روی نساس بود توجه شردید در ازمن ایسابگر اونهایی که مثلا در این اداراتی که چزا کارشون میفتاد، چینها را توجه شردید و از زور مردم گرفته بودند و درست شرده بودند، به اون نه فسادیشون وقت بود. اونهایی که رفت آمد احتیاج داشتن، ضرورت داشتن، از حاکم اجازه می گرفتن، حاکم هم یه مقداری تعیین می شد چه این مقدار را در ماه یا در سال صدقه بدهید از طرف مالک این اشیا. روی این اساس در ما نحن فی حکم همین نحن می شود. این یک قسم است. یک قسم دیگر نه بابا، عرض مخروبه است، باقی است مخروبت، درختاش خشک شده رفته است توجه شردید، یا مثلا خونه است مخروبه افتاده است، اینها در و پیکرش توجه شردید، بله بله خراب شده، همین زور است. اگر این زور بوده باشد، این نه اگر مخروبه ای به این نحو است که میگویم، این احتیاج به اجازه حاج بیشتر ندارد. چرا؟ چون که خودی توجه در اون اراضی وسیع خواهد آمد. این کسی بره اینجا نماز بخواند فرض بفرمایید، یا یه خورده بخوابد، در ندارد، پیچره ندارد، ولیکن سایه است، این سیره متشرعی این است که در این تصرفات را میکند. این زور تصرفات خفیفه که در اراضی وسیع خواهیم گفت، فرقی نیست ما بین اراضی وسیعه یا اراضی مخروبه ای که به نه مثال میزنم، در پیچره ای ندارد، رفت اونجا یه خورده هوا میاد، هوا چش است، اونجا استراحت کرده است، این اشکالی ندارد. بله اگر در این عرض بخواهد تصرفی بکند، به تعمیر کند، بنشیند، سکنا قرار بدهند، توجه شدید صاحبش نمیشناسه، من صاحبش خراب کرد آپارتمان درست کرد، یا همون را تعمیر کرد که بیناش خوب است، عیب ندارد، تعمیر میکنه. اینها جایز نیست، اینها امرش به ید حاکم شرع است. این زور تصرفاتی را که گفتیم به سیره در اراضی وسیع می شود، اون سیره در این مخروبه ها هم میاد. در این مخروبه ها انسان برد یه نماز بخواند، حوضی که آبش همین زور است یه ویزو بگیرد مانعی ندارد، یا نهری که از اونجا می گذرد یه ویزو بگیرد نماز بخواند، یه ساعت بخوابد استراحت کند، اینها اشکالی ندارد. بدون جهت از اونهایی که مثلا از نزف میرفتم به کربلا، یا الله در این مزار و بساطینی که هست میرفتم مالش داشتم، میرفتم نهار میخوردم، توجه استفاده میکردم، ولو نوعا اونها راضی بودم، ولیکن توی مالش ها صغیرها بود، صغار بودن که اصلا اونها مراعات قیم و اینها نمی کنند. توجه شدید؟ معذارش سیره اهل علم و غیر اهل علم همین زور بود، این هم همین زور است. این اراضی وقتی که دار مخروب شد، چزا شد، مثل این که اصلا مخروب هم نیست، کسی ملشی کسی اصلا بنا نکرده، قطعی زمین موجود است، کسی زهر بر اونجا نمازش را بخواند، اون سایه دیوار دراز بشه شد، اینها اشکالی نداره. اینها در این جهت ها، در این تصرفات احتیاط به اجازه حاکم شهر نیست که برد وسط زو در حاکم شهر را بکوبد، آه اجازه بده برم در اون خرابه که بله در اون زمینی که صاحبش را نمیدونم اونجا نماز بخوانم. اینجور نیست، اینجور سیره متشرع نیست. بله کسی اگر بخواهد اونجا آپارتمان درست کنم، تصرفی بکنم، سکنا برای خودش در قرار بدهد، یا باغ را تزدید کند، اینا را باید مراجعه کند. توجه شدید؟ ولو در بعض روایات در احیا شردن اراضی به زراعت و غرس اشکار و اجراء الانهار، خود ولی توجه شدید در به مقتضای بعض روایات، چون روایت هم صحیح است، شارع اذن داده است که مقتضاش این است که احتیاط حکم شرعی است، احتیاط به اجازه نیست، ولیکن احتیاطش همین زور است، چون که مشهور عمل نکردن بله همین زور است که باید استجازه از حاکم شرعی بگیرد. گذشتیم این مسئله را، بعد رسیدیم بله توجه شدید به مسئله دیگری. اون مسئله دیگری وارد از این است که بله دار مشترکی هست، مال چند نفر هستند، یکی در اونها بخواهد در اون دار تصرف کند، بله مستقلن تصرف بکند، مستقلن در اون دار تصرف بکند، قید می کند مستقلن یا زیاده بر حقش تصرف بکند در اون دار، این احتیاج به اجازه دارد. مراد از تصرف، تصرف معاملی نیست. اگر بخواهد توجه شدید شخصی تصرف خارجی در این دار بکند، بنشیند، سکنا قرار بدهد که مال سه نفر است، باید هر سه تا راضی بشود. این تصرفات خارجیه، این تصرفات خارجیه ای که می شود باید به اذن مالک بشود. هر جزئی از این دار را حساب بکنید، دست بزنید جزء معین، او مال چند نفر است؟ سه نفر است، سه وارث هستند، مال سه نفر است. بدون جهت یکی در او تصرف بکند احتیاج به اجازه است. بدون جهت این تصرف خارجی ولو فرض کنید سکنا اختیار شدن باشد، ولو نماز خواندن باشد، یه داری از مشترک ما بین سه تا برادر، یه کسی از دور میرسد که نمیشناسن او را، میگه من بیام خونه شما ویزو بگیرم، دست نماز بگیرم، نماز بخوانم. توجه شدید؟ اون شرکای دیگه میگه ما راضی نیستیم برو اونور، اما یه چی میگه بابا از خدا بترسید، بجید بیاد بیچاره پیرمرد است نماز بخواند. اون پیرمرد نمیتوند برد اونجا نماز بخواند، چون شرکای دیگه راضی نیست. و اما در صورتی که تصرفات اعتباری باشد، مثل فروختن، شخص سهمش را میتواند بفروشد، سهم خودش را سلس دار مالوس میتوند بفروشد، اون بار شرکای دیگر راضی بشه یا نه. سلس مشاها نه سلس معین، تقسیم نشده است. سلس مشا را میتوند بفروشد. غایت الامر اگر شریک دوتا بود سه نفر نبودن، اونها حق شفع داشت اون یکی، و در مانعنوی سه نفر هستن حق شفع هم نیست. بدون زد میتواند، ولی اونا داد بششن که بابا ما راضی نیستیم، میگه راضی نباش، من سهم خودم چه سلس هست میفروشم. سلس غیر معین ها مشا اون عیبی نداره. ایشان میگوید این تصرف خارجی در دار مشترک، در دار مشترک یکی از شرکا اذن بدهد ما بقی اذن ندهد، توجه شردید اشکاش نمیشود، باید همه اذن بدهند. یه جا یکی اذن میدهد انسان اطمینان دارد، چون دیگری هم راضی است، آدم متدینی هستند. یا او خودش گفت نه مانعی ندارد، ولی یقین دارد او چه شرکاش راضی هستند، گفت بفرما بخوان، اون عیبی ندارد. در چه انسان اطمینان کند اذن این اذن صحیح است، حمله به صحت میشود اذنش، درست یاد بگیرید، اذنش حمله به صحت میشود، مالک است، حمله می شود به صحت، یعنی از شرکا بله اونها هم راضی هستند، یا به اینها اذن دادن وکالت دادن چه ای ندارد این زور تصرفات. رو این حسابیش هست، جایی که بداند سایر ورثه راضی نیست، طریقی هم بر یا طریقی بر رضای اونها ولو اصالت صحت در اذن یکی در بین نبوده باشد، نمیتواند نماز بخواند. این را هم گذشتیم، رسیدیم به مسئله مهمه، نمیدانم وقت چقدر داریم، چه مسئله، مسئله غیر مهم، خیلی مهم. بله 20 دقیقه انشاءالله. بله اجمالا بیان میکنم. ایشان میفرماید، درست توجه کنید، ایشان میفرماید شخصی رفت مالی داشت که اون مال متعلق زکات بود، یا مالی داشت متعلق خمس بود، این خمس این مال را نداد و رفت زکاتش را نداد، رفت به عین این مال، به عین مالی که زکات به او متعلق است، یا به عین مالی که به او خمس متعلق است، یه خونه ای خرید، این را داد و توجه شدید، خونه را خرید. خونه را خریدن دو جور می شود. یه وقت انسان خونه ای را خریده است، مثلا فرض کنید خریده است به میلیون تو، به مثلا 10 میلیون، چون چه میلیون خونه نمیدن الان، به 10 میلیون خریده است، بعد کلی ها کلی فیزمه تعیین نشردن، بعد آمد در بانج 10 میلیون جمع کرده بود، خمسش را هم نداده بود، یه تکی نوشت داد به اون طرف برو بچید. این بحث ما نیست، این در ما نهنوی اشکالی نداره. چرا؟ چون جو اونی را که خریده است به سمن در ذمه خودش خریده است، که سمن در عهده من است. اونی که در خارج داده است او وفای به سمن وفای دین است، اون وفاش باطل است در خمس، اون خمس در وفا باطل است، نه اصل البیع. نه فرض ایشان این است که به خود مالی که تعلق به خمس یا تعلق به زکات به عین اون مال خریده است، معامله شخصی است. مثل اینجی گفت بر این جین خونه را به تو فروختم، توجه کردید با اون 10 میلیونی که رو میز چیده ای، توجه کردید، یا این خونه را به تو فروختن به این انبار گندمی که دارد، توجه کردید که قدرش را هم میدانم 100 خلوار است، به این فروختم، اونم گفت خریدم. در این صورت ایشان میفرماید نسبت به زکات و نسبت به خمس این معامله فضولی است، چون که این 10 میلیون 2 میلیونش مال اون نیست، مال ارباب زکا، ارباب خمس و ارباب خمس است، و اون انبار گندم هم که 100 خلوار است، 20 خلوارش مال ارباب زکات است. مالش نیست. وقتی چه گفت این خونه را به این خریدم، این در چهار خمس این خونه معامله صحیح است، و اما در خمس این خونه معامله باطل است، چون مالش نیست خودش. چون مالش نیست در ما نهنوی باید رجوع بشود به چه چیز؟ به حاکم. چون که ولی زکات در حاکم و در خمس توجه شدید همون مجتهد بله چزاییست شد. ما نهنوی باید رجوع به او بشود. وقتی چه رجوع به او شد، او تارت هم چیزی که هست میبیند که خوب خریده، این خونه را ارزان خریده، خونه بیشتر میارزد، اجازه میکند. توجه شد میجره یک بینه دارم اون خمس را 20 میلیون، اون 2 میلیون را یا 20 خروار جندم را ببر. توجه شدید خونه مال ما شد. بعد اون شخصی که این خونه را خریده است بخواهد اگر تصرفش در این خونه، خونش رو شریش دیگر بین ارباب زکات و ما او یا ارباب الخمس و او، اگر بخواهد تصرف کنه حرام است. بخواهد از تصرف بودن توجه کردید از حرام بودن خارج بشود، باید بخرد. سهم فقرا را میفروشد، ولی گست دیگه به بیشتر میفروشد. سرا میگه که نه، ارزان خریدی، اون قیمتش این است. این به صلاح اونها میبیند. یه وقت میبیند که صلاح این است که اجازه نکند، چون که اگر اجازه بکند، توجه کردید اجازه بکند این خونه را به دستش بیاورد، این جندم از دست می رود، خمس از دست می رود، چیرمون نمی آد. توجه شدی بدون زد می که من اجازه نمی کنم، من خمس را اجازه نمی کنم. چیه؟ در سهم سعادت می ماند خمس، در سهم سعادت امام علیه السلام. اون یکی هم در ملک ارباب زکات می ماند، تمام می شود. ایشان گفته این است که معامله فضولیست، علل قاعده ملک مال غیر است، این را فرموده است. ولیکن دو تا مطلب مهم است، اگر بتوانم اینها را در عرض این مدت خدمتتون بیان بکنم، اینها دو تا مطلب مهمی است. این را می دانید در موارد تعلق خمس به مالی یا تعلق زکات به مالی، لازم نیست مکلف زکات را از عین اون مال خارج کند، از عین اون مال خارج کند، یا خمس را از عین اون مال توجه شدید خارج کند. می تواند نه مال دیگری بدهد، چون مال دیگر یا از جنس این مال است، این جندم است دیگر، اونم جندم است، یا قیمتشه، قیمت این جندم را مخیر است. ما بین آن شخص، ما بین امور سلاس، زکات را از عین خارج کند یا از مال دیگری که جنس اوست، مثل صاحب و میکرد جنس لازم نیست، ولو فرشش را بدهد، دیش دارد دیش مثل عوض زکات جندم میدهد، ما اونها را نمیجید. اون امور سلاسه این است که یا باید از خودش خارج کند، یا از مالی که جنس خودشه، جندم دیگر است، از سال گذشته مانده، زکاتش را از او بدهد، یا باید قیمت را بدهد. این یه مطلب. در باب خمس هم همین جور است. خمس هم مردد است، بله مکلف از شخص خمس را خارج کند، یا از عین اون مالی که تعلق به خمس، یا از مال آخری که از جنس اون خمس است، یا از این درهم و دیناری چه، یعنی از نقدینی چه، نقدین به حسب ازمنه فرق می کند، چه فعلا اوراق نقدیه است، به او دفع کند. این معنا توجه شدید مسلم است. یه دلیلی مختصرش را ذکر می کنم تا بگید چه شما از کجا می جید چه می شود از مال دیگر توجه شدید. اما در اون مال دیگر خودش منصوص است که انسان گوسفندی که برایش واجب است، از گوسفندی که بله دارد که متعلق زکات نیست، و از او را میدهد، میگه دیگه ندارد، باقی نمیدهد، لازم نیست از نصاب خارج بشود. در اون چیزهای دیگر هم اموال زکوی همین زور است، منصوص است. کلام در اینی که این در باب زکات و خمس این حق است. می فرماید سریوایت صحیحه برقی است در باب 14 از ابواب مستحقین زکات است، در کتاب زکات در باب 14 از مستحقین زکات، ولی روایت اولی است. محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی، محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ام محمد خالد البرقی قال كتبت الى ابي جعفر نسانی. صحیحه مبارکه است، درست دقت کنید. كتبت الى ابي جعفر نسانی علیه السلام حل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس من الهندت و الشعیر و ما یجب علی از ذهب، اونی که بر من ذهب واجب می شود، در ذهب واجب می شود. حل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس فی الهندت و الشعیر و ما یجب علی از ذهب دراهم، و چه دراهم واجب می شود، بقیمت ما یسوا، بقیمت اون ذهب، بقیمت اون هنده، بقیمت اون شعیر، می شود یا نمی شود؟ امام علیه السلام فرمود ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه، که از عینش باید برداشته بشود. فعذاب علیهم السلام ایما تیسر یخرج، هر کدام بنچی شد همینجور خارج می شود، یعنی عوض اون توجه شردید ذهب هنده شعیر دراهم بدم، اونم به قیمت ذهب. اون وقت پول درهم و دینار بود دیگر، غیر از این فلوساتی که بله چیز میگفتن، پول سیاه میگفتن، اونی که در مقام معامل استعمال میشد درهم و دینار بود. ایشان میفرماید امام علیه السلام ایما تیسر یخرج، این زکات را یقینا میگیرد. هل یجوز ان اخرج اما یجب فی حرس من الهندت و الشعیر، چون چه اما یجب من الحرس، حرس اون زکات در هنده و شعیر حرسی می شود، چه انسان اون زراعت را مالش بشود بر او واجب می شود، و الا کسی گندم از بازار خریده است نگه داشته به اون زکات متعلق نمی شود. این چه میجه شتبت الى ابی جعفر سالی هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس من الهندت و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم بقیمت ما یسوا ام لا یجوز، قال بل الا ان یخرج من کل شیء ما فی ایما تیسر یخرج. اما ذهب اینجور نیست، ذهب هم خمس به او متعلق می شود هم زکات به او متعلق می شود. ندارد و ما یجب علی الذهب، اونی که بر ذهب واجب است این خمس را هم میگیرد، زکات را هم میگیرد. رو این اساس هیچ فرقی نمی کند، باب خمس باب زکات قیمت را می شود داد، جنس مال دیگر چه از جنس خودش اون هم عیب ندارد در باب زکات. این نمل کلام این است که خب در ما نحنفی وقتی که انسان اجر بخواهد مال زکوی را فروخت، خونه این خونه را خرید به این انباری که فرض بفرمایید انباری که 60 خلوار 100 خلوار اونجا گندم بود که زکاتش داده نشده بود، حاصل امسال بود، خونه خرید این را داد. بعد از دادن خب میگه برای من چه زایز از قیمت را بدهم، خب قیمت را میدهم. بعد رفت پیش حاکم شهر یا به فقرا، چون چه زکات است دیگر خود والج ولایت دارد بر تقسیم، پولش را تقسیم کرد، قیمتش را ها این زکات را داده. خب این معاملش صحیح است یا معاملش صحیح نیست، یا برد از حاکم شهر اجازه بگیرد؟ نه، این معاملش صحیح است، خودش هم منصوص است. درست توجه کنید، بخوانم به این اینها را غنیمت بشمارید. دارد بر این که در باب 11 از ابواب زکات باب در ابواب زکات است، باب 11 اما فی ما یجب فیه زکات، اون از اون در اونجاست، باب وجوب زکات فی الملک. بعد از این باب که 11 است، باب 12 همین محل کلام ماست. باب انه لو با النصاب قبل الزکات وجبت على المشتری و یرز بها علی البایه الا ان یدیه البایه. خود صاحب وسالم فتوا میدهد، کسی از امام علیه السلام میپرسد که کسی مالی داشت یه سال دو سال به او زکات متعلق شده بود، بعد اون مال را فروخت به کسی مشتری، به مشتری گفت که زکات این دو سال را تو در بیار، توجه کردید این میشود یا نمیشود؟ امام میفرماید چرا نمیشود؟ اگر او زکاتش را داد از او میگیرد، او وقتی که زکاتش را داد برمیجدد از بایه میگیرد، چون مال خودش نبود زکات داده، ولی این هم امر شرده بده، شرط شرده بده، این در مانحوی میگیرد از این اون مقداری که داده. یا لازم نیست بایه وقتی که فروختی مال را خودش ببرد قیمتش را جندم زکاتش را بدهد، خوب داد چه می شود؟ این بو ما بودیم علی قاعده اشکال داشت، چون که این داخل می شود به قاعده ای که من با اسم ملک، چون که اول فروخت مال غیر را، بعد وقتی که ادای قیمت شرط به مستحق، اون را که فروخته بود اون چیزی که از اون مقدار زتاک را مالش می شود، این میشه من با شیئن سم ملک، اشکال داشت. اما بعد از این که روایت گفت ای بی ندارد، دیگه اجتهاد در مقابل نص نمی شود، اون عام است، این خاص. محمد ابن یعقوب در باب 12 عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یزکی ابله و اوشاته، اینها را زکاتش را نداده، آمین دو سال، فباعها علی من اشتراها، فروخت بر مشتری که مشتری اونها را زکاتشون را رد کند، ان یزکی حال ما مزا، اون زکاتی که گذشته تصفیه زکاتش را بده. قال نه عیب نداره، تو خز منها اشتباه است در نسخه اصلی، منها یعنی من مشتری، تأخذ زکات من المشتری، تأخذ منه زکاتها، زکات را گرفته می شود زکات ابل و اینها را، و یتبع به البایه، به اون مقدار زکات بایه را پیگیری می کند که اینقدر دادم زکات بده. او کلمه در محل شاهد در این اوست، او یعدی زکاتها البایه، یا مشتری بدهد یا خود بایه بعد از اینکه تمام مال را فروخته زکاتش را بدهد، این کدام می شود؟ این یا قیمت می شود یا مال آخر می شود. پس من با اسم ملک اون اشکالی که در اونجا هست اگر تمام بشود و ما هم می گفتیم یه زمانی درست نیست، اگر اون هم تمام بشود نه باب زکات مستثناست. در باب زکات اگر فرض کنید داد سمه بر ما نهنوی بی شده بود، معامله شده بود، بعد بی داد، بی صحیح میشود، احتیاج به مراجعه حاکم شر ندونیست. بله اگر فرض کنید این نداد، اون هم نداد، اون بی فضولیست، نسبت به مقدار زکاتی که هست بی باطل است، این نسبت به زکات. و اما به نسبت للخمس، خمس داستان دیگری دارد، شروع بکنم الان تمام نمی شود و هوا هم جرم شده است، انشاءالله بعد از تعطیلات عمر باقی ماند خدمت شما می رسد.